السبعيات. الرحمن الرحیم، درس مکاسب به کتاب البیع، صفحه 85، سطر 21، توسط استاد مروی، جلسه 28، مورخه 9/8/1380. سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و یمکن الاستدلال ایضا بقوله تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً عن تراب. دلیل چهارم و پنجم برای این که معاطات مفید ملک لازم است، تمسک به آیه تجارت می باشد. به عنوان دلیل چهارم به مستثنا در این آیه تمسک شده است و به عنوان دلیل پنجم به مستثنامن تمسک شده است. ولو بیان استدلال در حقیقت به یک بیان بازگشت میکنه. آیه شریفه این است که خداوند میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. بیان استدلال به مستثنا به این بیان است که خداوند می‌فرماید اکل مال یک دیگر و تصرف در اموال با یک راه و یک طریق است و آن طریق تجارت با رضایت است. در بحث ما مالک اصلی میخواهد در کتابی که ملک مشتری است تصرف کند، کتاب رو تملک کند. این تملک و تصرف با رضایت نیست، چون با رضایت مشتری نیست. آیه شریفه میگوید این فسختوی بایه برای او تملک و جواز تصرف نمی آورد. دلیل پنجم، تمسک به مستثنامن هست. در همین آیه خداوند فرموده است لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال بباطل صحیح نیست. حالا در مثال ما مالک اصلی بدون رضایت مشتری میخواد این مال رو اخذ کنه، این عمل اکل مال بباطل است و اکل مال به باطل صحیح نیست. پس بنابراین فسخت و گفتن آقای بایه و مالک اصلی ثمره ندارد. سوال، شما میگویید تصرف در مال بدون رضایت مالک باطل است. ما در فقه مواردی داریم تصرف در ملک دیگری بدون رضایت او جایز است. به سه نمونه اشاره میکنیم. یک، حق المارت که قبلا توضیح دادیم از کنار باغ و بستان کسی انسان میگذره، شاخه درخت بیرون آمده، میوه داره، مالک اصلی خبر نداره، انسان جایز است از این میوه درخت با شرایط خاصی استفاده کن. اینجا اکل مال است بدون رضایت مالک شیب داره. مورد دوم در باب خیارات است. فرض کنید بایه جنسی رو به مشتری فروخته، برای خودش حق الخیار قرار داده، مشتری مالک جنس است. بایه بدون رضایت او در زمان خیار فسختو میگوید. مورد سوم نواقل قهریه است، مثل موت. پدر از پسرش به شدت ناراحته، در زمان حیات یک ریال بهش پول نمیده. پدر تصادف کرد و مرد، چند میلیون تومان پول به بچه میرسه. بدون رضایت مالک اصلی این مال و ثروت به کس دیگه رسید. شیخ انصاری از این سه مورد جواب میدن، جوابم روشنه. میفرمایند در این سه مورد ما دلیل خاص داریم. مالک اصلی که شارع مقدس باشد، اجازه داده است بدون رضایت مالک شما در مال او تصرف کنید. در باب معاتات هم اگر همچه دلیل خاصی رو شما داشته باشید ما نزاعی نداریم. فرض این است در باب معاتات دلیل نداریم که فسخ تو گفتن مالک اصلی بدون رضایت مشتری نافذ باشه. عموم آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میگوید تصرف مالک اصلی و گفتن فسختو بدون رضایت مشتری صحیح نیست. دلیل ششم اختصاص به باب بیع داره، نه مطلق عقود. روایتی است از پیامبر اکرم، حضرت فرمودن البیعان بالخیار ما لم یفترقا. بای و مشتری حق فسخ دارن و از هم جدا نشدن، مجلس عقد به هم نخورده. مفهوم روایت این است در بیع اگر بای و مشتری از مجلس عقد متفرق شدن حق فسخ ندارن. معاتات هم بیع است، پس همین حکم رو داره. طرفین که از هم جدا شدن دیگه حق فسخ ندارن. دلیل هفتم، خب ممکنه، حالا این دیگه بحثشه میکنیم، فعلا برای بعد از خیار مجلس در یکی از تنبیهات باب معاتات میاد اصلا خیارات در معاتات جاریه یا نه، این بحثش باشه برای اونجا، به همین دلیل تمسک میکنن اونجا. خب میاد، همه اونا میاد، همه میاد که آیا تنافی داره با هم، تنافی نداره، ملک از اول لازم میشه، چون در تنبیهات میگن خیارات به هیچ وجه در معاتات جاری نمیشه، حتی خیار مجلس. ما توضیحش میدیم، دقت کنیم. دلیل ششم، خب هفتم بعد این دو تا دلیل هم چیزی نداره، میخوایم عبارت بخونیم چند دقیقه وقت داشته باشیم نکته ای رو بگیم، مجبوریم اشاره کنیم. دلیل هفتم، تمسک به آیه شریفه اوفو بالعقود، عقد در این آیه به کمک تفسیر در یک روایت به معنای عهد و قرارداد است. خداوند فرموده به هر عهدی مسلمان باید وفا کنه، معاتات یک عهد است، طرفین باید به این عهد وفا کنن، حق فسخ ندارن. دلیل هشتم، تمسک به روایت است المؤمنون عند شروطهم، شرط در لغت یعنی تعهد و التزام، ولو با لفظ نباشه، معاتات یه تعهد و التزام است. روایت میگوید مؤمن به تعهدش باید وفادار باشه، پس مؤمن به معاتات باید وفادار باشه، حق فسخ ند. اینجا بحثش میاد، الان یه نکته اشاره میکنیم، اگر اشکالی توی زمینه بود مرتفع میشه. دقت کنید، هشت دلیل شیخ انصاری ذکر کردن بر این که معاتات مفید ملک لازم است. در دلیل اول تردید داشتن، دلیل هشتم رو در بحث خیارات صفحه 218 ردش میکنن، میگن شرط بی‌معنا نیست. در نتیجه به حکم شش دلیل مرحوم شیخ نتیجه میگیرن که معاتات مفید ملک لازم میباشن. ادله رو که میگن باز یک اللهم الا ان الظاهر دارن، تا بهش دیگه برسیم باز بخوان اشکال کنن در این ادله که انشالله خواهد آمد. عبارت دقت کنید، خسته هم شدید، دیالا گفتیم اینا به یک بار مطرح میشه، ریزه کاری هایی مگه باشه تو عبارت روشن میشه. و یمکن الاستدلال ایضا به قوله تعالی، ممکن است استدلال کنیم به عنوان دلیل چهارم به قول خداوند ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، فعلا به مستثنا استدلال میشه به عنوان دلیل چهارم الا ان تکون تجارتا عن تراض. ولا ریب ان الرجوع، شکی نیست که رجوع مالک اصلی، این که مالک اصلی میگه فسختو، لیست تجارتا ولا عن تراض، نه تجارت است و نه با رضایت، قید رضایت نداره. پس بنابراین آیه قرآن میگه اکل مال نکنید، تصرف نکنید مگر با تجارت با رضایت. اینجا رضایت قطعا نیست، پس بنابراین تصرف مالک اصلی گفتنش فسخته رو درست نیست. فلا یجوز اکل المال، پس جایز نیست اکل مال و تصرف در مال، فسخته گفتن جایز نیست. اینجا یه نکته رو در پرانتز میگن، از خارج توضیح ندارید، میفهمن اون اشکالی که در دلیل دوم و سوم بود اینجا جاری نمیشه، چون در اون دلیل دوم و سوم میگفتیم مخاطب اصلی آقای مشتری است، میگفتیم آقای مشتری مالک در مال شما نمیتونه تصرف کنه، بعد میگفتیم شبه مصداقیه میشه بعد از رجعت و مال این آقا هست یا نیست. اما در اینجا مستقیم خطاب به خود بایه اصلی برخورد میکنه، میگن آقای بایه شما نمیتونی اکل مال به باطل کنی، شما نمیتونی بگی فسختو. پس بنابراین اینجا با صراحت در حقیقت خطاب به خود مالک اصلی تعلق گرفته، میگن نمیتونی مال دیگری رو تملک کنی مگر با رضایت او، یعنی صریحا میگن نمیتونی فسختو بگی. و توهم المتقدم فی السابق غیر جار هنا، در بعضی از نسخ داره جار هنا، مرحوم شهیدی در حاشیهشون تصریح میکنن در بعضی از نسخ مصححه از شیخ انصاری کلمه غیر داره، همین غیرم باشه بهتره، لذا در نسخ مصححه هم غیر آمده. و توهم المتقدم فی السابق، اشکالی که در دلیل دوم و سوم گذشت، غیر و جارن هنا، اینجا دیگه اصلا جای جریان نداره، چون خطاب به مالک اصلی میگیم تو اکل مال به باطل نکن، یعنی تو فسختو نگو، لأن حسر مجوز اکل المال فی تجاره، این که در روایت مجوز اکل مال رو در تجارت محصور کرد، گفت الا ان تکون تجارت عن تراض، انما یراد به، همانا به این حسر اراده می شود، اکله علا ان یکون ملکن للآکل، آقای بایه اصلی در این مال نمیتونی تصرف کنی به عنوان این که ملک خودت باشه، یعنی نمیتونی فسختو بگی، لا لغیره، نه این که نمیتونی در ملک دیگری تصرف کنی، تا خطاب به مشتری باشه بگیم شک اینه که ملک مشتری شده یا نشده بعد از فسختو، ملکش هست یا نه، نه اصلا خطاب به مشتری نیست، اینجا به خود بایه اصلی گفته میشود آقای مالک اصلی شما در ملک دیگری نمیتونی تصرف کنی، یعنی شما نمیتونی فسختو بگی. و یمکن التمسک ایذا، دلیل پنجم، ممکن است به مستثنا من تمسک کنیم، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ممکن است تمسک کنیم به جمله مستثنا من، به این بیان حیث ان اکل المال و نقله عن مالکه، اکل مال، نقل مال از مالک که مشتری باشه به غیر بزل مالک، بدون اینکه مشتری راضی باشه بایه بیاد بگه فسختو، این اکل و تصرف بالباطل عرفن، عرف به این عمل میگن اکل مال به باطل، تصرف مال، تصرف در مال به باطل. و مستثنامه میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. نعم، این نعم اشاره به اون سوال است، سوال شما میگید تصرف در ملک غیر بدون رضایت او اکل مال به باطل است عرفن. ما سه مورد داریم، انسان در ملک غیر تصرف میکنه بدون رضایت غیر، اکل مال به باطل نیست، اشکالم نداره. بفرمان خب در این سه مورد مالک حقیقی اجازه کرده که شارع باشه، در معاتاد هم چه اجازه بیارید ما میگیم عیب نداره. نعم بعد اذن المالک الحقیقی، بله اگر در موردی مالک حقیقی اذن داد و هو شارع که شارع مقدس باشه و حکمه و شارع مقدس حکم کرد از تسلط علی فسخ المعامله، گفت انسان ذوالخیار مسلط بر فسخ معامله است من دون رضای مالک، بدون اینکه مالک رضایت بده، آقای بایه اگر سه روز خیار برای خودش قرار داده میتونه فسختو بگه، ولی اون مشتری بیاد التماس کنه بگه آقا خواهش میکنم فسختو نگو من راضی نیستم، چطور در زمان خیار مالک اصلی میتونه فسختو بگه؟ میفهمن اونجا اذن مالک حقیقی یخرج عن البطلان، این مورد از بطلان خارج میکنه، مالک حقیقی اذن داده. و لذا مورد دوم و سوم به همین شکله، چون مالک حقیقی اذن داده اشکال نداره. و لذا کان اکل المار من ثمرت الممرور بها، اکل ماره، کسانی که مرور میکنن از کنار باغ، از اون ثمره ممرور بها، از اون میوه درختی که از کنارش میگذرن، اکلن بالباطل، این اکل به باطل حساب میشه. لولا اذن المالک الحقیقی، اگر نباشد اذن مالک حقیقی و شارع مقدس، اینم میگیم اکل مال به باطله، چون بدون رضایت است. ولی چون اذن حقیقی، اذن مالک حقیقی هست، عیب نداره. و کذل اخذ به شفعه، در مورد شفعه، شفیع رفیق انسان حصه خودشو به دیگری فروخته، به برادر خودش فروخته، شما میرید عقد به حق و شفعه میکنید، پول بهش میدید، ملک رو میگیرید بدون رضایت او. اینجا هم عیب نداره، چون اجازه مالک حقیقی. و کذا عقد به شفعه و فسخ به خیار و غیر ذلک از اسباب قهریه. در کل این موارد علایان اجازه مالک حقیقی. در معاتات دلیل خاص نداریم اجازه مالک حقیقی که بایه اصلی میتونه بیاد بگه رجعت و فسخت و بزا حکم نمیکنیم رجعت و او مؤثره. دلیل ششم، هازا کله مضافن الی ما دل. به این پنج دلیل اضافه کنید دلیل ششم رو که دلالت میکند علی لزوم خصوص البیع. سایر ادله تا اینجا در کل عقود جاری بود، اما این دلیل ششم مخصوص باب بیع است. مثل قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، البیعان بالخیار ما لم یفترقا. بچه دلالت و توضیح دادیم به مفهوم روایت استناد شده، بایع و مشتری حتی فسخ دارن تا از هم جدا نشدن. مفهوم میگه اگر جدا شدن حتی فسخ ندارن، معاتات هم بیع است، پس بنابراین در معاتات که طرفین از هم جدا شدن دیگه حتی فسخ ندارن. دلیل هفتم، عامت شامل کل عقود میشه. وقد یستدل ایزن به عموم قوله تعالی اوفو بالعقود، وفا کنید به عقد. خب تا حالا که بعضیا میگفتن عقد یعنی چیزی که ایجاب و قبول لفظی داشته باشه، معاتات که عقد نیست. میفرمان بناءً علی ان العقد، بنابراین که بگوییم عقد هو مطلق العهد، عقد یعنی مطلق عهد و تعهد، معاتات یعنی تعهد. آیه میگه باید به این تعهدتون وفا کنید، کما فی صحیحه عبدالله ابن سنان وارد شده که العقد هو العهد. اول العهد المشدد، یا بگیم عقد یعنی اون عهد مشدد و سخت که از ناحیه طرفین باشه، مثلا که در جای خودش توضیحش میاد، کما ان بعض اهل لغه، خلاصه شامل معاتات میشود. و کیف کان فلا یختص باللفظ، عقد اختصاص به لفظ نداره، فیشمل المعاتات، شامل معاتات هم میشه. دلیل هشتم، و کذالک قوله صلی الله علیه و آله و سلم، المؤمنون عند شروطه، مؤمن در نزد شرطش ثابت قدمه. مؤمن وقتی التزام و تعهدی کرد به اون التزام و تعهدش وفاداره، معاتات یه نوع التزام و تعهده، مؤمن باید به این تعهدش وفادار باشه. فإن الشرط لغتا، شرط در لغت مطلق الالتزامه، مطلق تعهد و التزام است. فیشمل ما کان بغیر اللفظ، پس شامل بغیر اللفظ باشد. والحاصل خلاصه این که 8 تا دلیل بود، اولی مردد، آخری رو در خیارات قبول نمی کنن. به حکم 6 دلیل میگن عرض کنم اصل در ملک و اصل در بیع لزومه، معاتات هم مفید ملک است و بیع است، بنابراین معاتات هم مفید لزومه. والحاصل ان الحکم باللزوم، حکم به اصالت اللزوم در مطلق ملک، اصل در ملک ها لزومه، و فی خصوص البیع اصل در بیعه ها لزومه، معاتاتم بیعه است، مما لا ینکر، از مواردی است که قابل انکار نمی باشد، الا ان الظاهر شرطه و الالتزام هست. به این معنا بنده که کتاب رو به شما میدم، پول از شما میگیرم، یعنی ملتزم میشم به این که کتاب ملک شماست، به همین تعهدم باید پابرجا باشم، به این شرط و الالتزام هم باید پابرجا باشم. گفت کتاب منو به من برگردونید، یعنی به این تعهدم پا بر جا نبودم، به این التزامم پا بر جا نبودم. ولی در صفحه 218 میگن شرط به این معنا نیست، شرط یعنی تعهد در ضمن عقد، بنابراین به خود عقد و تعهد شرط گفته نمیشود، پس معاتات شرط نیست، لذا این دلیل رو در صفحه 218 خیارات منکرش میشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب عرض کنم که به میلاد مسعود حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، یک نکته مختصری رو اشاره میکنیم ولو در بحث بعدیمون انشاءالله مبسوط به این بحث ممکنه بپردازیم. اون نکته این است که در رابطه با ائمه معصومین یک وظیفه بسیار مسلمی که روایات و عقل بر این وظیفه حکم می کند، در روایات مختلف هم این وظیفه آمده است، عرفان حق اهل بیت. حق اهل بیت رو بشناسید. این عرفان حق تا در منبرا بحثا مطرح میشه فورا افکار فرد به خمس پیدا میکنه، یعنی حق اهل بیت خمسه، خب ما بشناسیم که خمس فرد این نیست. حق یعنی واقعیت اهل بیت، عرفان حق به معنای شناخت واقعیت اهل بیت هست. اون شناخت اهل بیتی که در روایات ما در روایات مختلف اونقدر مهم است که در کنار شناخت خدا مطرح شده، بلکه بالاتر در برخی از روایات گفته شده شناخت خداوند توقف بر شناخت اهل بیت. زرعه میاد پیش امام صادق عرض میکنه آقا واجبات رو برای من بشمارید، امام میفرمان صلات زکات چیه همه رو میگن، بعد میفرماین و بد اوها معرفتنا اهل بیت و خاتمتها معرفتنا اهل بیت و اهل بیت که از جور درست بخواد. آغاز همه واجبات شناخت اهل بیت، پایان همه واجبات شناخت اهل بیت. و دوستان همه ما توی نکته موندیم. شما ببینید، جای نمیخوام وقتتون زیاد بگیرم، خیلی مختصر، اهل بیت یه حقیقت و یه واقعیتی دارن که هر انسان معاندی اگه فقط یک خصوصیت داشته باشه، متفکر باشد و اهل عناد نباشه، یک نگاه به زندگی اهل بیت داشته باشه، خودش متحول میشه. شما در طول تاریخ نگاه کنید، محققین اندیشمندی رو از اهل سنت میبینید که اینا با نگاه به زندگانی اهل بیت برگشت، ولی در مقابل پیدا نمیکنید. من یک نمونه اشاره میکنم، مطالعه کنید، تو زندگانی صدها نمونه داریم. یک عالم محقق سنی به نام فضل ابن روزدهان، معروف به خواجه ملا، به قدر این آدم محققه، کسی است که کشف الحق علامه حلی رو نقد کرده، کتاب بسیار عمیقی نوشته در رد شیعه ابتدا به نام ابطال و نهج الباطل، که همین کتاب رو مرحوم قاضی نورالله ششتری نقد کرد به نام احقاق الحق. و در هند وقتی این کتاب به دست سنیای متعصب رسید، مرحوم قاضی نورالله ششتری رو کشتن، شهیدش کردن که چرا احقاق الحق نوشتی بر علیه کتاب فضل ابن روزبهان حاج ملای شیرازی. اونم کشته شدنش به این شکل بود که مرحوم این عالم بزرگ رو که شهید ثالث یا رابع هم در کتب گفته شده، بدنش رو لخت کردن و دستاش و پاهاش رو با تناب بستن، یه سری شاخه های خار را آوردن، اونقدر با این شاخه ها به تنش زدن که گوشتش رو ذره ذره از تنش جدا کردن، که در شهدای الفضیله مرحوم علامه امینی عبارتش اینه، و ضربوه به جرائد شائکه حتی تقطعت اعضاؤه. خب ایشون کشته شد. همین فضل ابن روزبهان حاجم الله شیرازی که بر علیش یک کتاب می‌نویسه، کتابش هم خیلی محققانه است، البته مرحوم مظفر، نه صاحب اصول فقه، مرحوم محمد حسن مظفر، سه جلد کتاب سطور با دلائل السرق در رد فضل ابن روزبهان می‌نویسه. همین فضل ابن روزبهان در اواخر عمرش با یک مطالعات دقیق، نمیگم شیعه میشه، ولی نسبت به اهل بیت مطالبی داره که از مطالب شیعه فراتر. حالا اینم یک بنبست، واقعا چطور میشه اون آدمی که مغز تفکر بر علیه شیعه است، شرح حالش ببینید، معمولا علمای شیعه میگن عالم متعصب عنود چنین و چنان، در اواخر عمرش برمیگرده. دو تا کتاب داره، نسخ خطی مختلفش در کتابخانه های ایران هست، یک کتابش هم چاپ شده و قابل، اصلا کسی نمیتونه تفوق کنه که این دو تا کتاب مال فضل ابن روزبهان نیست، یکی معروف به مهمانخانه بخارا، یکی هم وسیلت الخادم الى المخدوم. من یک فراز کوچک از این وسیلت الخادم الى المخدومش نقل میکنم. این عبارت رو ببینید، آدمی که اونقدر متعصبه اونجور، در قسمت های اخیر این کتاب عبارتاش اینه: اللهم، کتاب یک قسمت فرازهای ذکر صلوات در رابطه با اهل بیت، بعد اینا رو به فارسی شرح میکنه. یک فراز اینجوری میگه: اللهم صل و سلم علی الامام الثانی عشر. لقبی میگه که به احتیاط نمیخونیم اوره. بعد میگه: المهدی المنتظر، العالم المقتدر، وارث الصفوة المصطفوية، والقوة المرتضوية، والعزائم الحسينية. بعد شرح میکنه این فرازهای عبارت خودش رو، بعد به فارسی میگه: و این فقیر را از شوق آن جمال هنگام این حکایت این غزل روی نمود. بعد غزل میگه: در رهی دیدم مهی، حیران آن ماه هم هنوز، عمر رفت و من مقیم آن سر راه هم هنوز، چون نسیم صبحگاهی بر من بیدل گذشت، من نسیم وصل آن مه را هواخواه هم هنوز. قصیده مختصر نمیخونم براتون، ولی اینقدر جالب. و در پایان میگه: اله ها پروردگارا، حیا قیوما، به حرمت جاه و جلال و کمال این دوازده امام معصوم پاک، که ما را طلعت مبارک امام مهدی موعود نصیب فرما، و از فیض و برکات حضرت ما را محروم نگردان. و چه بسیارند اندیشمندان سنی که تصریح به امامت امام غائب و به تولد حضرت می کنند، ولو در بعضی از کتب سعی کردن اینا را از کتاب اهل سنت در چاپ‌های جدید بردارن که دیگه من واردش نمیشم. در بحث دوم انشاءالله به نمونه های از این مطالب اشاره خواهیم کرد. این عید سعید رو تبریک عرض میکنم به همه دوستان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. باش دیگه بگیم خیلی بسیار عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، یک بحثی رو ما پنجشنبه گذشته در جمعی از دوستان اهل تحقیق در مشهد داشتیم که حالا یک کشور اینجا